ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. میخائیل اولیانوف میگوید روسیه موافق هرچه زودتر نهایی کردن مذاکرات برجام و مخالف ضرب العجل‌های مصنوعی است. رزمایش دریایی روسیه، ایران و چین در شمال اقیانوس هند آغاز شد. جمعی از زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه خواستار حمایت از اعتصاب زندانیان در اعتراض به مرگ بکتاش آبتین شدند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. مذاکرات احیای برجام در حالی در وین ادامه دارد که میخائیل اولیانوف دیپلمات ارشد روسیه در این روند میگوید کشورش موافق رویکرد کشورهای غربی درباره ضرورت‌های نهایی کردن هرچه سریع‌تر مذاکرات است، اما ضرب العجل‌های مصنوعی را نمیپذیرد. روز جمعه آقای اولیانوف با بیان این موضوع در حساب توییتر خود از دیدار کشورهای 4 به علاوه 1 و نماینده آمریکا در وین خبر داد. این رویکرد روسیه در حالی بیان می شود که کشورهایی چون فرانسه از کمبود وقت برای احیای برجام به دلیل پیشرفت‌های برنامه هسته ای ایران سخن گفته و تاکید کردند که تا چند هفته دیگر فرصت باقی مانده تا این مذاکرات به نتیجه برسد. روز پنجشنبه وزیر خارجه آمریکا هم در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای آلمانی خود هشدار داد که اگر مذاکرات تا چند هفته دیگر به نتیجه نرسد، طرف‌های ایران به گفته او ناچار خواهند بود که مسیری متفاوت را در پیش گیرند. ایران، روسیه و چین از روز جمعه یک رزمایش دریایی را در شمال اقیانوس هند آغاز کردند. 11 شناور ایرانی، 3 کشتی روس و 2 شناور چینی در این مرحله از این رزمایش شرکت می‌کنند. در این رزمایش که کمربند امنیت دریایی خوانده شده، در کنار نیروی دریایی ارتش، سپاه پاسداران نیز با شناورهای کوچکتر و هلیکوپتر حضور دارند. این رزمایش در حالی برگزار می‌شود که در 2 هفته اخیر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی برای تقویت روابط بین المللی ایران به چین و روسیه سفر کردند. این رویکرد با عنوان نگاه به شرق که مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی نیز هست، با انتقادهای فراوانی از سوی ناظران مواجه است که میگویند این خطر وجود دارد که ایران در موقعیت ضعف امتیازات جبران ناپذیری را به پکن و مسکو بدهد. گروهی از زندانیان سیاسی در ایران با انتشار بیانیه خواستار حمایت از اعتصاب قضایی زندانیانی شدند که در پی مرگ بکتاش آبتین دست به اعتراض زدند. اعتراض این زندانیان به مرگ بکتاش آبتین نویسنده و از اعضای کانون نویسندگان و همچنین تبعید زندانیان از جمله کیوان صمیمی روزنامه‌نگار است. محمد ابوالحسنی، سینا بهشتی، حمید کاشانی، محمد ترکمان، محمود علی نقی، حسین قشقایی، رضا صلواتی، میلاد ارسنجانی، شهاب سلطانیان، مهران دلفانازری و اکبر فراجی این بیانیه را امضا کردند. 4 تن از این زندانیان به اجبار به زندان تهران بزرگ منتقل شدند. در بخشی از این بیانیه صوتی که با صدای حمید حاج جعفر کاشانی از زندان تهران بزرگ ضبط شده، او درباره خطر مرگ زندانیان بیشتر هشدار می‌دهد.
الا ای حال، این سوال در ذهن بسیاری از مردم ایجاد شده که چرا فقط این زندانیان سیاسی هستند که اینقدر راحت در زندان کشته می‌شوند. فلذا برای تنویر افکار عمومی ما زندانیان سیاسی
این تماس از زندان تهران می باشد
که بعد از مرگ بکتاش آبتین در حال رخ دادن است و شاید اگر هرچه زودتر روشن نشود شاهد مرگ و انتقال زندانیان داخل اعتصاب در زندانهای تهران بزرگ و اوین و دیگر زندانهای سراسر کشور باشیم.
این بیانیه اعتراضی در حالی روز پنجشنبه منتشر شده که برخی از فعالان سیاسی خارج از کشور نیز در وین و در محل برگزاری مذاکرات برای احیای برجام دست به اعتصاب قضا زدند.
اینجا رادیو فرداست.
همچنان همراه خبر رادیو فردا هستید. دادگاه حمید نوری، دادیار سابق قوه قضاییه ایران، متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 امروز در استکهلم پایتخت سوئد برگزار شد. در دادگاه امروز مهدی اصلانی، زندانی سیاسی، در دادگاه شهادت داد. همکارم فرشته قاضی که این در این مدت دادگاه ها رو دنبال میکنه اینجا با ماست تا برامون بیشتر از این دادگاه بگه. فرشته، در دادگاه امروز چه گذشت؟
همطور که اشاره کردید امروز مهدی اصلانی در دادگاه داره شهادت میده. دادگاه تا عصر ادامه خواهد داشت. آقای اصلانی عضو سازمان فدائیان خلق ایران بوده که یکی از سازمانهای چپ ایران بوده. داستان در ابتدای جلسه امروز توضیح داد که چند بخش از کتاب کلاغ و گل سرخ که خاطرات مهدی اصلانی از سالهای زندان هست به عنوان سند اثباتی در پروتکل‌های الحاقی دادگاه و کیفرخواست ارائه شده. آقای اصلانی 3 تا کتاب نوشته و از 2 تا از این کتاب‌ها، یکی همین کتابی که اسم بردم و یکی هم آخرین فرصت گل که مجموعه وصیت‌نامه‌ها و یادگاری‌های به نوعی اعدام شدگان هست، به عنوان مدارک در دادگاه استفاده شده. آقای اصلانی گفتش که بهمن 63 بازداشت شده و به اتهام، به گفته ایشون، گونه دیگر فکر کردن، هواداری از یک جریان مارکسیستی و حرکاتی که مخالف امنیت ملی تلقی می شد و در مفهوم کلیتر باز به گفته ایشون ضد انقلابی بودن، به 6 سال زندان محکوم شده. زندان قزل‌حصار بوده، قبلش اوین بوده و بعد سال 65 از قزل‌حصار به گوهردشت منتقل شده که حمید نوری رو در همین زندان گوهردشت دیده.
مهدی اصلانی در رابطه با نقش حمید نوری در اعدام های 67 چه گفته؟
اونطور که توضیح داد، در واقع آقای اصلانی گفتش که حمید نوری بوده که ایشون رو به اتاق هیئت مرگ برده. توضیح داد درباره مدیریت زندان و گفتش که حمید نوری، در واقع که به اسم حمید عباسی شناخته می شد، معاون ناصریان یا همون محمد مغیثه بوده و گفتش که ناصریان تصمیم گیرنده اصلی و همه کاری زندان بوده و آقای نوری در واقع به امور دادیاری می پرداخته. اینم بگم که آقای اصلانی در جلسه صبح دادگاه از کامیون هایی گفتش که پارک شده بوده در محوطه زندان. گفت نمیدونستن اون موقع که این کامیون ها برای چه کاری بوده و گفت که قبل از اینکه اعدام های سال 67، اون اعدام های جمعی شروع بشه، دور تازه‌ای از بازجویی ها شروع شده بوده که این بازجویی ها رنگ و بوی عقیدتی داشته و حمید نوری به اتفاق ناصریان و داوود لشکری کسانی بودن که این بازجویی ها رو انجام میدادن. من قبل از دادگاه با مهدی اصلانی مصاحبه کرده بودم، چون توی دادگاه امروز یکی از وکلای مشاور گفتش که مهدی اصلانی از اول کار، یعنی قبل از اینکه دادگاه روند شروع بشه، یکی از شاکیان بوده ولی الان به عنوان شاهد داره تو دادگاه صحبت میکنه. در همین زمینه هم پرسیدم از مهدی اصلانی که در ادامه میشنویم مصاحبه رو.
پس شنونده مصاحبه فرشته قاضی با مهدی اصلانی هستیم.
من شاهد هستم. چون بچه های چپ عمدتا منسوبین به جریان های چپ، بر مبنای اون چه که دادستانی تعیین کرد و قاضی پرونده و روند پرونده آگاه بود، تنها به عنوان شاهد مقابل دادگاه قرار می گیرن. چرا که دو اتهام نسل کشی و جنگی رو که عمدتاً متوجه عملیات فروغ یا مرصاد می شده در ارتباط با بچه های مجاهدین، منصوبین به سازمان مجاهدین، نه همشون، که تعدادی از مجاهدین رو به عنوان شاکی و شاهد و به شمول تمام بچه های چپ رو به عنوان شاهد. البته این خانواده ها مستثنا هستن از این ماجرا، برای اینکه خانواده های منسوبین به جریان چپ به تمامی به عنوان شاکی و نه شاهد، که نمیتونستن شاهد ماجرا باشن، تا این لحظه به عنوان شاکی توی دادگاه حاضر شدن. علت هم در واقع علت نانوشته شاید میتونه این باشه که حمید نوری به دو اتهام مشارکت در قتل نیروهای چپ در اون همه کشی 67 و نیز اون چه که عملیات فروغ یا مرصاد بوده و اتهام جنایت جنگی که میتونه بالاترین میزان حکم رو برای اون در واقع داشته باشه و تقاضا بشه، از این منظر مقابل در حقیقت دادگاه قرار میگیرم. من هم عنوان شاهد مقابل دادگاه قرار میگیرم.
در واقع آقای اصلانی، اعدام زندانیان سیاسی، اونایی که گرایش چپ داشتن، توی کیفرخواست به عنوان نسل‌کشی محسوب نشده، درسته؟
اون چه که در حقیقت حوزه دانسته‌های من هست، بله، به عنوان حمید نوری رو به عنوان در حقیقت مشارکت در قتل در زندان گوهردشت، اتهام اصلیش در ارتباط با منصوبین جریان چپ، مشارکت در قتل زندانیان سیاسی چپ بوده به عنوان دادیار زندان گوهردشت.
آقای اصلانی، روند دادگاه رو تا الان چطور دیدید؟ شهادت ها و اتفاقاتی که توی دادگاه افتاده و بازپرسی هایی که چند جلسه خود آقای نوری هم بوده و مورد بازپرسی قرار گرفته.
ببینید، تا این لحظه به داوری من حمید نوری زمین سفتی نداره برای مانور در مقابل این همه شهادت، شاهدهایی که شهادت دادن، این در زندان گوهردشت بوده، در اون دو ماهه همه کشی 67، یعنی مرداد و شهریور در زندان گوهردشت، ایشون در اون 6 روزی که از خوشتیپی، خوشگلی، خوشفرمی، خوشصدایی و و و برای خودشون در حقیقت مشخص کردن، تنها استنادی که دارن که من نبودم آن است که روز هفتم مرداد ماه که روز قطع ارتباط هستش در زندان گوهردشت، می نکرد نماز جمعه هاشمی رفسنجانی روز هفته مرداد، تمام کانال های ارتباطی زندانی ها با بیرون قطع میشه. از اون زمان تدارک میکنن، از 8 مرداد شروع میکنن به مجاهد کشی تا 24 مرداد که اول محرمه و هیئت مرگ میره پیش آیت الله منتظری در قم، که خب فایل صوتیش موجوده و همگان شنیدن اون رو. تنها استنادی که آقای نوری داشتن اینه که من هفته مرداد دخترم در بیمارستان نجمیه تهران دنیا اومده و اینم شناسنامش، و من 2 خورده‌ای مرخصی داشتم برای زایمان همسرم، که حتی دادستان یه جوری با طنز پرسید که فکر نمی‌کنید این میزان مرخصی برای کسی که خودش زایمان نمی‌کنه و برای همسر کسی که در حقیقت موقعیت زایمان داره این مقدار زیاد باشه. خب من از قبل مرخصی داشتم و حال اون که شهادت همه ما شاهدان است که موقعیت ویژه‌ای که زندان گوهردشت و اساساً اون ایام داشت در تابستون 67، نگهبان‌های عادی زندان، همونایی که غذا می‌آوردن، چرخ غذا رو اینور اونور می‌کردن، نگهبان‌های سالن ملاقات، یعنی یه برنامه ستاپ شده و برنامه‌ریزی شده از قبل بود که تو اون شرایط استثنایی خب اکثر مرخصی‌ها نیز لغو شده بود. اون که یک دادیار که موقعیت تارکابی مرگ رو داشته در زندان چنین چیزی رو گفته باشه، من تصورم اون است که اینقدر این پوچ، این استدلال در مقابل این همه شهادتی که شاهدها دادن، در واقع خیلی دست حمید نوری باز نیست، دست وکلای حمید نوری هم باز نیست، چرا که تاکنون وکلای نوری تلاش کردن متراژ بندها، سلولها، راه رو کدوم سمت قرار داشته، یعنی یه جور جغرافیای زندان رو زیر سوال بکشن، یک جور در واقع موقعیت زندان رو، و بتونن از توی این شهادت ها که طبیعی هم هستش این اتفاقات بعد از 30 چند سال، بتونن در حقیقت حفره ایجاد بکنن و این حفره ها رو عمده بکنن.
میگید که طبیعی هست این اتفاقات، در واقع منظورتون بخشی از اظهار نظر، یعنی اظهارات شاکیان و شاهدان هستش که تناقض داره با اظهاراتی که پیش پلیس گفتن و دادستان و به خصوص وکلای آقای نوری توی دادگاه استناد میکنن.
به داوری من اگر از 0 تا 10 برای هر شاهدی رو در نظر بگیریم، بعضی شهادت ها خیلی درخشان بوده، بعضی شهادت ها خوب نبوده، بعضی شهادت ها بد بوده، اما گمان میکنم هیچ کدوم اینها زیر 0 نبوده، یعنی به نفع نوری نبوده تا این لحظه. هم از این رو من تصورم آن است که حمید نوری بی تردید محکوم خواهد شد، به ویژه آن که در چند روز اخیر دانسته است بر همه شما که حکومت اسلامی و جریان قضایی و سیستم امنیتی در ایران شروع کرده به خبر فریب سازی، که اینکه نوری رو در خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری میزان و و و انواع اقسام این خبرگزاری هایی که در حقیقت در وابسته به نهادهای امنیتی در ایران هستند. اینها در حقیقت ادعاهایی رو مطرح کردن از جمله که حمید نوری وکیل نداشته، کتک خورده، عینک نداشته و خب اینا اظهاراتیه.